أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و المعين. در زبان فارسی ادب متاسفانه امروز فقط سنجشی که ازش میشه بحث ادبیات و شعر و نهایتا داستان و قافل از اینکه در ذات شعر و داستان و گزارهای این چنینی آنچه که ادب رو شکل میده اخلاقه در عربی. تو این حیث گفتن که ادب رو از کیا مختی؟ فرمود از بی‌ادبان. گزارهای اخلاقی که همون ادب ما رو شکل میده این ویروسی که وقتی کسی سرماخورده است به کسی دیگه منتقل میکنه، در واقع گزارهای اخلاقی هم در تعامل اجتماعی و در سیر و سلوک شخصی و نسبتی که افراد با هم دیگه دارن منتقل میشه. به عنوان جوان توصیه برادرانه میکنم که مراقب بعضی از بیادبی ها، نه اون کلمه سطحی که ما از بیادبی میشناسیم، بیادبی از حیث مشکلات اخلاقی باشید، اون هم از این جهت که دیر سر قرار رسیدن و در واقع از اون ساعت به خصوص قرار تخطی کردن، مراقب وقت و زمان دیگران نبودن، اساساً حق الناس محسوب میشه و این حق الناس بالاتر از حق الله و حق النفس تبعات داره. لذا نوعی بیادبی و مشکل اخلاقی است که وفای به عهد و عدم صداقت در رعایت ساعت مقرر یا اصطلاح عمومیش وقت شناسی وقتی زیر سوال میره، در واقع این یک نوع بیادبی حرفه‌ای. انشاءالله که شما به عنوان جوان این دیر رسیدن های ما رو که یک بیادبی در واقع بنیادی است و نوعی مشکل اخلاقی محسوب میشه، این رو مثل سرماخوردگی، مثل هر ویروس دیگه‌ای که قابل سرایت هست، شما عزیزان به شخصیت شما ها سرایت نکنه و از ما که در واقع موهامون سفید شده شما این چیزا رو به عنوان جوان فرا نگیرید و تو زندگیتون انشاءالله خدا توفیق بهتون بده که همواره سر موعد و سر وقتی که مشخص میشه حضور داشته باشید. 10 نفر هم باشن دوستان اینجا، 10 دقیقه هم که تخلف صورت بگیره سرجمش میشه 100 دقیقه. 100 دقیقه در عصری که مدیریت در زمان موضوعیت داره و دقایق اهمیت داره سرمایه زندگی انسان هاست و حق الناس محسوب میشه. اگر فرض کنیم که ما در مورد کارهای فرهنگی و مثلا برگزاری این کلاس ها مستحب کار صورت بگیره، اونجا اون حق الناس حرام محسوب میشه و مشکل اخلاقی ایجاد میکنه و در واقع ما بدهکاریم. یعنی از این جهت دوستان یک مقداری جنایت داشته باشن از همسال ما این بیادبی ها رو به عنوان یک ویروس اخلاقی دریافت نکنن، هرچند که ما همواره برای این بیادبی هامون توجیه داشتیم و توجیه تراشیدیم، اما خب امیدوارم که انشالله شما در زندگیتون توفیق داشته باشید، مجبور نباشید که عذرخواهی کنید. ببخشید. نکته آغازین بحث ما در پروسه غرب‌شناسی در فرایند تاریخی که در قرون وسطا داشتیم بحث تبیین وضعیت عمومی مسیحیت بود. ما غرب امروز رو متأثر از مسیحیت میدونیم و مسیحیت در واقع این غرب امروز رو ساخت، کمان که ادعای جدی ما اینه که غرب امروز غربیست که بر بنیانهای تورات به اصطلاح بنا نهاده شده و یک غرب در واقع ماهیتاً یهودیست. اشاره هم که کردیم موفق شد یهودیت خودش رو تحمیل کنه بر غرب و بر مسیحیت. یعنی وقتی کنستانتین اون شورای عمده رو تشکیل داد و جلسه عمده برگزار شد و رسماً دین امپراتوری غرب، دین مسیحیت، کلاً دین از این حیث دین وحی، دین الهی در نظر گرفته شد، در اصل اول مجموعه کتب عهد عتیق و عهد جدید رو اعلام کردن که باید بهش ایمان وجود داشته باشه. یعنی به نوعی در همون اصل اول که کنستانتین اول ابلاغ کرد، یهودیت خودش رو تحمیل کرد بر جهان مسیحی بر دین مسیحیت و بر جهان غرب. از اونجا هم وارد شد آنچه که ما در غرب جدید انشاءالله بعداً در اون اسمهای متعددی که میشنوید و میشناسید غرب شناسی میکنیم، ذاتیت اون در واقع یهود رو کاملا ما مورد مداقه و بررسی قرار میدیم. اما خود مسیحیت در این پروسه تاریخی قرون وسطا یک تغییر و تحولی درش به وجود اومد، یک تفاوتهای درش به وجود اومد. شناخت امروز جهان اسلام منوط به این هست که شما فرقه های جهان اسلام رو بشناسید. فرض کنید که شما یک اروپایی هستید، غربی هستید، میبینید که در ایران جمهوری اسلامی است، در افغانستانی که طالبان حکومت میکنن ادعای دین اسلام و حکومت اسلامی است، در عربستان افتخار حاکم مربوطه اینه که به نوعی خودش رو در واقع چه میدونه؟ خودش رو خادم الحرمین شریفین میدونه. این نسبت شناسی با دین و این کارکرد حکومت اسلامی، کارکرد دین در حکومت در جوامع اسلامی رو شما چطوری تفکیک میکنید؟ برای اینکه بهش تأثیر گزاره های مذاهب مختلف اسلام در حکومت بپردازید و زیر ساخت این اجتماع رو برآورد کنید، لازم دارید این مذاهب رو دستبندی کنید بشناسید. وهابیت موجود در عربستان ریشه در نهله های در واقع نوعی از تسنن دارن، اهل تسنن، که به اینا ما میگیم حنفی مسلکی و حنبلی مسلکی. اینا حنابله و تیره های در واقع حنفی هستن، هم در افغانستان، هم در امارات، هم در عربستان. لذا نوع نگاهشون در مذهب، نوع مذهبشون یک مذهبی است که به نص اصطلاح روایات و آیات توجه دارن، عقلانیت رو خیلی بر نمیتابن. اگر شما آمدید اونجا گزاره‌های عقلانی دادید، با اینها دچار مشکل میشید. وقتی کسی بخواد حالا شما به عنوان یک فرد مثلا ژاپنی، یک فرد اروپایی، یک فرد آمریکایی، یک فرد آمریکایی لاتین میخواد بشناسید این اختلاف ها چیز، این اسلام مگر یکی نیست، پس چرا جهان اسلام انقدر متنوعه، این مذاهب رو باید بشناسید. طبیعتا در ایران تشیع هست، خود این تشیع جنبه های مختلف و نگاه های مختلف برش هست، تسنن در جاهای مختلف دیدگاه مختلف داره. از این حیث نگاه شما از بیرون زمانی تخصصی خواهد شد که این تیره ها رو بشناسید و کارکرد هر کدوم از اون مذاهب رو طی سده های متعدد گوناگون گذشته در ساخت اون اجتماع رو مورد بررسی قرار بدید. اجتماع امروز ما از معماریش گرفته تا رفتار اجتماعی عمومیمون متأثر از تشیعه. البته خب این کلمه انشاءالله رو که ما عموماً به زبان جاری میکنیم این رو از اشاعره گرفتیم. البته ما با اشاعره خیلی فرق میکنه وضعیت نگاه و زاویه دیدمون، به هر جهت مهندسی کرده اجتماع ما رو. یه جاهایی احساس میکنیم دیگه از اینجا به بعد با نیستیم که بازیگریم، کسی دیگه به اصطلاح تصمیم میگیره در مورد ما، اراده دیگه در مورد ما حاکمه، قید انشاءالله موضوعیت داره. ولی توی همینجا ما مذهب معتزلیان رو داریم که به عقل اعتقاد دارن، هر چیزی که تو چارچوب عقل نگنجه نمیپذیرنش. عقل گرایان در مقابل اشعریون که عمدتاً نسگرا بودن، عقل گرایان میگن هر چیزی باید قواعد دو دو تا چهار تا در موردش صدق کنه. توی اوج شکوفایی تمدن اسلامی عقل گراها خیلی قدرت داشتن، در مقابلشون هم اشعریون بودن که نسگرا بودن، میگفتن نس این آیه چی میگه، نس صریح این روایت چیست، به همون باید عمل کرد، کاری نداشتن که عقل ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. لذا عمده اهل تسنن اشاعره، متأثر از اشاعره هستن و عمدتاً تشیع تنه میزنه به معتزلیان که عقل گرا هستن. البته خیلی شیعه با معتزلیان فرق میکنه گزارش. از این حیث ما میبینیم که این اجتماع مهندسیش و باورهایی که درش به وجود اومده و ما هم متأثر از اون باورها رفتار میکنیم، کسی که بخواد از بیرون ما رو بشناسه باید شیعه رو بشناسه، کسی که میخواد مصر رو بشناسه باید نوع اسلام اونجا رو بشناسه، کسی که میخواد فرض کنه ترکیه رو بشناسه باید نوع اسلام اونجا رو بشناسه، بعد به حالات اون افراد و فرایند و پروسه زیست اون مردم توجه کنه. اگر امروز در ابتدای قرن 21 طالبان به وجود میاد در افغانستان، کسی که میخواد بره اونجا عمل کنه و بشناسه اونجا رو باید بره حنابله رو بشناسه، مذهب حنفی و حنبلی رو بشناسه، بعدن وقتی وهابیت رو در عربستان مطالعه کرد ببینه دیدگاه های وهابیت میاد هماهنگی و تجانس داره با حنبلی ها و حنفی ها در منطقه افغانستان، همینطوری که دیدگاه شیعیان جنوب لبنان با جمهوری اسلامی نسبت داره، چون این نسبت رو داره لذا این ایدئولوژی به سرعت اونجا گسترش پیدا میکنه و میبینیم که یک اسلام در واقع خشک متحجر افراطی انحرافی دگم بسته پدید میاد که همشون هم طالبان و این طلاب کسانی هستند که اصلا ریاضی نمیخونه، اصلا فیزیک نمیخونه، اصلا با علوم آشنا نمیشن، مشکل دارن با علوم، یک مجموعه مطالب رو تو ذهن اینها میکنن و میبینیم که تفاوت پیدا میکنه با آنچه که در ایران رخ میده. مهمه برای کسی که میخواد از بیرون به جهان اسلام نگاه کنه ببینه ساخت جامعه، ساخت حکومت، ساخت روابط اجتماعی در چیست. چرا ترکیه به سادگی در واقع کولی میده به دشمن اجنبی، دشمن خارج از حوزه تمدن اسلامی؟ پتانسیل بعضی از مذاهب برای امتیاز دادن بالاست، پتانسیل بعضی از مذاهب برای استقلال و هویت بخشی بالاست، طبیعتا از بیرون میشناسند و با ما برخورد میکنند، برای شکستن ما اقدام میکنند. ما هم نگاهمون عمومی است، یه صدای ناقوس کلیسا میشناسیم، یک تندیسی از یک انسان نحیف و لاغر و ضعیف و جسه‌ای به نام عیسی میشناسیم که آویزون شده از یه صلیب، یک بانوی محجوب و موقر رو تندیس و مجسمه و احیانا بتش رو میشناسیم که در گوشه کلیساها هست، صلیب کشیدن افرادی رو میشناسیم که در فیلم ها دیدیم و لباس های جور با جور این رهبران مذهبی کلیسا رو و احیانا برج و باروی کلیساها رو به طور عمومی میشناسیم و یک علامت مشخصی به نام صلیب که نماد هست، خیلی ممکنه خیلی از خانم ها به عنوان گردنبندشون مثلا برن این رو طلای این رو تهیه کنن و آویزون کنن، عمومیه، شناخته شده است برای ما. این چیزاییست که ما از مسیحیت میشناسیم. یک مقدار عمیق‌ترم که میشیم میگیم مذاهبش میشه ارتدوکسی و پروتستانی و کاتولیکی، اما این ذات غربشناسی مقطع قرون وسطا نیست. ذات غربشناسی از حیث اینکه دین وقتی اونجا وارد شد و بعد خارج شد فرایند گزارش چیست، یک مقداری باید بنیادی‌تر نگاه کرد. به اجمال و در حد حوصله جلسه به گزارهاش اشاره میکنیم. از حیث تبعیت از پاپ و عدم تبعیت از پاپ و قوانین کلیسای روم کلن به سه دست تقسیم میشه مذاهب عمده مسیحیت، همون کاتولیسیزم، پروتستانتیزم و ارتدوکسیه. مشخصاً از این مدار که خارج بشیم حدود 250 فرقه در مسیحیت وجود داره که امروز پیروانی دارن در دنیا. همینطوری که ما در تشیع فرقه های متعدد داریم، در تسنن فرقه های متعدد داریم، مثلا همینه که شما در لبنان میشناسید به نام دروزی ها، دروزی ها یه نوع مسلمونه، یه مسلمونه به خصوص. شاید مثلا دوستان ندونن این حاکمان کشور سوریه اینها یه نوع شیعه هن، بهشون میگن شیعیان علوی، اینها 12 تا امام رو قبول ندارن، ولی همین حافظ اسد و این پسرش که الان حکومت میکنه، افرادی مثل اون عبدالحلیم خدام و اونش من، یک نوع شیعه به خصوص هن. ببینید متعدد هم تنوع شیعه ها، تنوع اهل تسنن، اختلاف هایی دارن، اسماعیلی مذهب هن، شیعه اثنی‌عشری هن، فاطمی هستن، حنبلی هن، حنفی هن، نمیدونم شافعی هن، دروزی هن، نزدیک 70-80 تا فرقه داره جهان اسلام. مسیحیت هم حدود 250 تا فرقه داره و 3 تا مذهب عمده. من تلاش میکنم که یک نگاه اجمالی به این مذاهب داشته باشم و بنیاد و گزاره کلیدی همه اینها اصول مسیحیت و در واقع به طور عمومی فروعشون رو، اگر بشه اینها رو اصول و فروع نام نهاد، چون تقریبا ذهن شما اینه که از اسلام اصول و فروعی میشناسید، من این عنوانو به کار میبرم مسامحتا.
یک معرفی اجمالی کنیم و زوایای عمدهشون رو نگاه کنیم. تلاش جدی ما بر این بود که نسبت بین عقل و ایمان رو که کلیدی ترین مسئله دوران قرون وسطاست، اگه بپرسید مهمترین مسئله قرون وسطا از حیث مباحث فرق شناسی چیست، به طور عمومی جلسه گذاشتم اشاره کردیم که مسئله نسبت شناخت نسبت بین عقل و ایمانه. همین بحث اتفاقا وارد جهان اسلام هم که شد در مباحث کلامی متأثر از کلام مسیحی و یهودی بود. اما لازم دیدم قبل از ورود به بحث عقل و ایمان یک مقداری نسبت بین این مذاهب مسیحیت رو شفاف کنیم، بهتر اینها رو به طور اجمال بشناسیم، بعد بتونیم نسبت عقل و ایمان رو در هر کدوم از این مذاهب با وضعیت امروز جامعه غرب ارزیابی کنیم. خب، مسیحیت ارتدوکسی معروف به مسیحیت شرقی نسبت به مسیحیت کاتولیکی که مسیحیت تنه میانی و در واقع اروپای جنوبی است. مسیحیت ارتدوکس پروتستانی هم مسیحیت اروپای شمالی و آمریکای شمالی است. الان بیشترین حجم طرفداران مسیحیت در مذهب پروتستان هستند. یک مذهبیه که یک نوعی آزادی‌هاش نسبت به بقیه بیشتره. قیود به قول حضرات قیود کمتری داره. همونطوری که ما میگیم اسلام آمریکایی یعنی اسلام کاملا رها و بی قید، این هم در واقع یک مسیحیت آمریکاییه. در 834 یک جشنی برگزار شد در اروپا به نام جشن در واقع ارتدوکسی. ارتدوکسی وقتی میگن فلان جناح تلقی ارتدوکسی داره، فلان اقتصاد ارتدوکسیه، فلان سیاست تیرش تیره ارتدوکسیه، معنیش اینه که اینها به اصول میپردازن، برمیگردن به اصول بنیادی. نگاهشون یک نگاه کاملا در واقع بنیادگرایان است. مفهوم بنیادگرایی که شما میشناسید به ایران اطلاق میشه و به تیره های اسلامگرا از این جهته. کلمش اینه، فوندامنتالیزم یعنی بنیادگرایی. بنیادگرایی یعنی بازگشت به بنیادهای اولیه یک نهله فکری. فرض بگیرید ما امروز از اسلام منحرف بشیم، یک کسی بیاد بگه آقا برگردیم به اون اول اسلام ببینیم نگاه اول اسلام چی بود، به این میگن نگاه بنیادگرا. کلمه بنیادگرا انحرافیه، این خیلی از مفاهیمی دیگه که اینجا تو کشور ما بیان میشه و متأثر از این تاریخ غرب هست. متأسفانه بنیادگرایی را که میگن، درسته ما خودمون اصولگرایی رو قبول داریم، ما به اصولی معتقدیم و اون اصول رو کاملا ازش تبعیت میکنیم، معتقدم نیستیم میشه حرکت التقاطی کرد و از اونها تبعیت نمود. اما اصولگرایی که اینجا مطرح میشه با فوندامنتالیسم یا بنیادگرایی قرون وسطا، بنیادگرایی که به کلیسای ارتدوکسی انجامید، کاملا متفاوت. 4 مشکل بود که لازم بود اینها برگردن به اون اصولشون. مشکل اول که اختلاف اساسی و بنیادی بین ارتدوکس ها و بین کاتولیک ها در این بود، کلیسای کاتولیک رو معتقد بودن که یک انحرافی درش حاصل شده به 4 دلیل. یک، پدر، پسر و روح القدس میشناسید، اغنوم های سگانه. این اغنوم های سگانه که تثلیث رو رقم میزنن، پدر و پسر و روح القدس. کاتولیک ها روح القدس رو به اصطلاح در واقع به نوعی روح القدس رو منشأش رو مسیح میدونن، یعنی پسر. اما پروتستان ها معتقدن که روح القدس در واقع منشأ و همراه کیه؟ همراه پدره. این اختلاف اولیه شون، یعنی از اینجا بر اثر این اختلاف در همین تثلیث، این تثلیث رو رد نمی کنن، این تثلیث رو در واقع زاویه نگاهشون این هست بهش، از اینجا از هم جدا میشن. خب عنایت داشته باشید، ارتدوکس ها زیاد به جسد در واقع اون به نوعی میشه گفتش که تعبیر عامیانش اینه که به یک بت پرستی در پرستش تجسد مسیح رو آوردن. به نوعی نگاه اینها انقدر افراطیه، انقدر ارتدوکسی و رادیکاله که حضرت مسیح رو به مرحله الهیت و خدایی میرسونن. مثلا شما در اسلام میشنوید که میگن فلانی ها علی اللهی هن، یعنی علی رو العیاذ بالله خدا میدونن. حسین اللهی هن، یعنی حسین، امام حسین علیه السلام رو العیاذ بالله خدا میدونن. به نوعی ارتدوکس ها قائل به اون به اصطلاح مرتبه کلان حضرت مسیح در حد خدایی هستن. این زاویه نگاه انحرافی و افراطی ارتدوکس هست. یک فاصله پس بینشون اینجا ایجاد میشه. مورد بعدی اینه که یک اختلاف و اشکالی پیش اومده بود در کلیسای کاتولیک، اینی که آرام آرام یه حریم امنیتی ایجاد شده بود برای پاپ. میگفتن پاپ و مقامات کلیسا مسئول از خطا هستن. دقیقا نگاه مخالفی که ما تو اسلام شیعه داریم. میگیم هر کس در واقع خودشو تهذیب که اصلا یکی از پیش شرط‌های مجتهد بودن عدم تعلق خاطرش به دنیا و عدم دنیاگرایی و وابستگیش به دنیاست. اما در کاتولیسیزم مسئله برعکسه. میان و هر کس رسید به درجه پاپ، به عنوان پاپ اعظم، از این پس دیگه این آدم معصومه، یعنی از این به بعد این دیگه معصومه علی‌عیاذ بالله. به نوعی این آدم دیگه از این به بعد نه خطایی میکنه، نه گناهی، نه جرمی، هیچ مراقبه‌ای برش مترتب نیست. یک حریم امنیتی دور این فرد میکشن، میگن آقا این دیگه معصومه، یعنی از این معصومیت برخورده. ارتدوکس آمدن گفتن چنین چیزی نیست. هر وقت که همچین وضعیتی پیش اومد، فساد رایج کلیسا رقم میخوره. مورد سوم، میدونید که مسیحی های کاتولیک کشیشاشون ازدواج نمیکنن، راهبه ها هم به همین نسبت. آمدن ارتدوکس ها گفتن آقا این روحانیت منفی است. چرا کاتولیک ها معتقدن که نباید ازدواج کرد؟ کلیسای کاتولیک معتقدن اون گناه نخستین اول که باعث شد آدم و حوا رانده بشن از در واقع بهشت، این گناه اول برای انسان موقعیت رو رقم زده که انسان همواره گناهکاره، از این گناه هم پاک نمیشه. مسیح آمد در زمین و دست به عملی زد که این گناه رو از انسان به زدای خودش رو فدا کرد برای به خاطر همین مسئله. از دید کلیسای کاتولیک انسان گناهکاره، لذا به این معنا که انسان گناهکاره، ما نباید یک در واقع انسان گناهکار دیگه رو ما بپرورونیم و تحویل جامعه بدیم. لذا هر کس پذیرفت که کشیش بشود و راهبه بشود، این باید اولین مسئله‌ای که در اون ذاتن تولید افراد گناهکاره، این رو باید منتفی کنه. لذا میبینیم که ازدواج رو نفی میکنن و معتقد نیستن ما کسی رو باید بپرورانیم، کسی رو باید متولد کنیم که این هم در واقع گناهکاره. حالا دیگران پروروندن، ما که تهذیب کردیم خودمون رو و مرتکب چنین گناهی نشدیم که یک انسان خطاکار، انسان گناهکار رو، انسان آلوده رو به اصطلاح بانی تولدش باشیم، لذا ما کتاب رو دست میگیریم و دیگران رو هدایت میکنیم به سمت خدا، افراد گناهکاری که به دنیا آمدن. چون اساسا همه انسان ها از دید مذهب کاتولیسیزم و نگاه مسیحیت گناهکارن. این رو در واقع با این زاویه نگاه ارتدوکس ها معتقد نبودن. گفتن آقا همچین چیزی نیست، کشیش آزاده که بره ازدواج کنه، همسر انتخاب کنه، و این روحانیت رو در واقع نفی کردن. مورد آخر هم اینه که گفتن که چون تنوع پیدا کرده مسیحیت در کشورهای مختلف با زبانها و فرهنگهای مختلف، این اجازه رو باید داشته باشن هر ملتی که حداقل مراسم عبادیشون رو به زبان خودشون انجام بدن. اشکالشون هم این بود که اصرار بر این که ما به زبان یونانی انجام بدیم یا به زبان لاتین خیلی وارد نیست این اشکال. عمدتاً خود این به اصطلاح دیدگاه های مسیح از زبان اصلی به این زبان ها برگردونده شده، پس ما چه اصراری داریم که به همون زبان ها در واقع عبادت کنیم. عین این مسئله در طول تاریخ اسلام هم مطرح شده، یعنی همواره مطرح میکردن که ما چه لزومی داره حالا قرآن رو به عربی باید بخونیم، چه لزومی داره پس ما نماز رو به عربی بخونیم، چرا ما در چین نباید نماز رو چینی بخونیم، در مثلا ایران نماز رو فارسی بخونیم. در واقع این شبهاتی که مطرح میشه تنه تاریخی میزنه به این اصلاحات در طول تاریخ مسیحیت. 834 یعنی در قرن نهم این جشن برگزار شد، جشن به اصطلاح بنیادگرایی برگزار شد و تقریبا 3 قرن طول کشید تا نهادینه شد. یعنی در اواسط قرن 11 ارتودکسیزم بنیان جدیش نهاده شد و امروز آنچه که شما کلیسای روسیه یا کلیسای یونان میشناسید، این دو فرقه در واقع ارتودکسی یونانی و ارتودکسی روسی، اینها کلیساهای نظام فاندامنتالیستیک هستند. افرادی که در یونان زندگی میکنند، در کشورهای اروپای شرقی به خصوص در روسیه و اوکراین و بیلاروس و لیتونی و لتوانی و استونی و اینا زندگی میکنن، اینا افرادی هستن که عمدتاً مذهبشون، اگر قائل به مذهب در مسیحیت باشن، عمدتاً ارتودکسیه. یعنی زاویه دیدشون در مسیحیت اینه. خب ما یک در واقع فرایندی رو اینجا دیدیم رخ داد که این فرایند نه تنها کمک نکرد به نجات مسیحیت کاتولیسیزم، بلکه با حرکت ارتودکسی وضعیت رو بدتر کرد. همون حرکت اشعری مسلکی بود که ما تو اسلام داشتیم اونجا در مسیحیت. به چه معنا؟ به این معنا که آمدن یک مکتبی رو اینها تو ارتودکسا بنیان گذاشتن به نام مکتب پالاما. مکتب پالاما یعنی عقلانیت زدائی از دین. معنا نداره کسی بیاد دین رو توجیه عقلانی کنه. به نوعی اعتراض جدی به در واقع و افلاطون توسط افرادی مثل سنت آگوستین، مثل توماس اکوینی، مثل آنسلم، مثل یه چهره های فکری که اینها تلاش میکردن به نوعی متأثر از ابن سینا، که ابن سینا به نوعی در واقع تفکر فلسفی غرب رو در مکتب مشا تونسته بود اینجا یک نوع پردازش صورت بده. حالا دیدگاه های ابن سینا، دیدگاه های ارسطو از طریق ابن سینا حفظ شده بود، حالا دوباره برگشته بود به عالم غرب. فیلسوفان قرون وسطا که عمدتاً متکلم فیلسوف هستند، بیشتر متکلمن، یعنی موضع در واقع کلامی دارن، چیز زیادی هم نسبت به ابن سینا نگفتن، خیلی شاخص نیستن از تفکر، خیلی چیزی بیشتر از ابن سینا ندارن. اونجایی هم که غلطیدن در واقع غلطیدنشون در کلام مسیحی بوده. تلاش بر این بود که اینا میخواستن یک جوری مسیحیت رو جنبه عقلانی بهش ببخشن. عمده این آدم ها خودشون کشیش بودن، یعنی افرادی مثل سنت آگوستین، مثلا کلمه آگوستین قدیس یا توماس اکوینی، اینها افرادی بودن که اساساً رگوریشه مذهبی داشتن. مکتب پالاما آمد مقاومت کرد. عین این که بگیم توماس اکویناس و سنت آگوستین و آنسلم و اوکامی و دیگران، اینا افرادی بودن که مثل معتزلیان میخواستن نگاه عقلانی به اسلام داشته باشن. اشعری مذهب ها، اشعری مسلک ها، اهل سنت، اصلا کلمه اهل سنت که میگیم از اینجا میاد، یعنی بیشتر معتقدن که سنت نبی چی بود، سنت پیامبر چی بود، در کتاب چی اومده، یعنی به نص مسئله اعتقاد دارن. یکی از به اصطلاح مشتقات و مفاهیمی که از کلمه سنت و اهل سنت میتونیم برداشت کنیم اینه که اینها عمدتاً به در واقع اون احادیث و روایات و آیات معتقدن حسب صورت ظاهرش. خب حالا یه مکتبی مثل مکتب پالما میاد، یه چیزی شبیه همون اشعری های خودمونن، میگن آقا چه کار دارید که با عقلانیت بخواید ثابت کنید دین رو؟ چرا بحث کلامی این چنینی؟ چرا بحث فلسفی این چنینی؟ و اینها در واقع تنه اصلی ارتودکس ها رو تشکیل میدن. پس ارتودکس ها خوب داشتن به بنیان ها توجه میکردن، ولی از اینجایی که دیگه نخواستن با عقلانیت جلو برن، از همینجا در واقع متوقف شدن و این متوقف شدنشون نهایت منتج به این شد که به یک نوع بت پرستی شرکامیز رسیدن. اینقدر که حضرت مسیح رو پرستش میکنن، در واقع به نوع این خدایی که اینها میپرستن چیزی نیست در واقع جز همون مسیح، مسیحی که تجسد براش قائل شدن. خب دین رو احیا نکرد مکتب پالاما، بلکه به یک بنیادگرایی شرکامیز رسید. این هم چون نتونست حل کنه، 2 قرن بعد آقای مارتین لوتر سرکلش توی رمان یک کشیش بسیار بسیار معتقد و در واقع افراطی پیدا شد و تیشه رو دست گرفت برای زدن بنیانهای در واقع ایمان در جهان غرب. آقای مارتین لوتر در قرن 15 و 16 حرکتی رو آغاز کرد که پس از اون مختم ها دیگه دوران مدرن رو میبینیم در غرب آغاز میشه، عصر جدید. عرض کردم مهمترین و کلیدیترین چالش در غرب شناسی قرون وسطا تبیین نسبت بین ایمان و عقل. ایمان و عقل بسیار مسئله مهمی بود، هنوزم هست، هنوزم آنچه که شما بحثای کلامی میبینید در کشور ما از اون بر ترجمه میشه میاد، هنوزم همینه. یه کلمه زیاد مطرح میشه، بحران ایمان. این بحران ایمان مربوط به غربه از اون موقع تا الان. اصلا در کشور ما موضوعیت نداره بحران ایمان. شما نمیتونید بفهمید بحران ایمان یعنی چی، من نمیتونم بفهمم. به این معنا که هنوز ما در پروسه ایمان سیر میکنیم. حتی اگر آدمی باشه تو جامعه ما نماز نخونه، این بچه مذهبی باشه، یه باورهای وجود داره. بحران ایمان مال زمانیه که کسی خودش رو در صحرای در واقع دهشتناک و تاریک و ظلمانی بی ایمانی میبینه. آحاد جامعه ما ممکنه در ظاهر رفتارشون یک مارگه هایی از عدم تقید به شعائر ببینیم، ولی باطنن مردم ما پارادایمشون چارچوب تصوریشون یک چارچوب دینی و ایمانیه. این مفاهیم مثل بحران ایمان که داره میاد، این موارد اساساً موضوع ما نیست هنوز. شاید مثلا دهه ها طول بکشه تا ما، درسته در بعضی از افراد شاید موضوعیت پیدا کرده باشه، ولی همه اجتماع حرکتش حرکت مبتنی بر ایمانی نیست. نگاه به مارمزون کنید، نگاه به در واقع تاسوع عاشورا کنید، نگاه به تیره های مختلف مناسبت ها کنید، رفتار عموم جامعه رو ببینید، خانواده ها رو نگاه کنید. خیلی خوب، عقل چیزی بود که خردی که اصطلاحاً ادعا میکنن خرد ناب، که حالا ما باش مشکل داریم با این کلمه. خرد ناب مربوط به قبل از مسیحیت بود، مربوط به در واقع عصر باستان بود، یونان باستانی که اشاره کردیم، دوران عقل گرایی اول. حالا ایمان آمده بود وسط. این ایمان رو هیچ، یعنی ایمان به یک مقوله ماورایی که قابل دیدن نبود، نه فرشتگان رو میشد دید، نه خدا رو با این چشم سر میشد دید و دو تا چهار تا عقلی کرد، نه آنچه که در کلام در واقع در کتب عهد عتیق و عهد جدید آمده بود، اینها رو نمیشد اصلا تبیین کرد. ما چطوری باید به اینها ایمان داشته باشیم، باور کنیم؟ صرفا گفته میشد که شما باید به اینها اعتقاد داشته باشید، اینها رو بهشون ایمان داشته باشید. عقل رو هم که پنبهش رو زده بودن، آقا حق ندارید با گزاره عقلانی وارد این قضیه بشید. دست و بال هر کس رو اینجوری عمل کرده بود بریدن. دانشمندان رو تکفیر میکردن و از بالای برج ها پایین مینداختن، میسوزاندن. دادگاه هایی رو انداخته بودن در کلیسا به نام دادگاه های تفتیش عقاید، طرف رو میبردن اونجا برخورد میکردن، پروژه های قتل های زنجیره ای را مینداختن. چرا شما این حرف رو میزنید و این حرف شما مخالف خلان مسئله است؟ لذا یک نوع تفکری در واقع آرام آرام اونجا بس پیدا کرد که این تفکر احساس کرد اینها قادر نیستن از ایمان تبیین خوب عقلانی ارائه کنن. ایمان در مقابل عقل قرار گرفت. نهله های فکری به سه دسته تقسیم شدن. یک نهله های فکری بودن که معتقد بودن که عقل باید به نفع ایمان کنار بره. نهله دوم می گفت ایمان باید به نفع عقل کنار بره، هر کجا گزاره ایمانی رو نشد با عقل تثبیت کنیم باید کنار بره. یه گزاره سومی هم بود که در واقع هر دو رو برابر و بینابین توجه داشت. هیچ کدومشون هم امروز وقتی نگاه کنید به دیدگاه های توماس اکوینی یا سنت آگوستین یا اوکامی یا دیگران، شما نمیبینید که اینها تونسته باشن دلایل متقنی ارائه کنن. تمام فلسفهشون اساساً یک مشکلات اساسی داره، اونم اینی که قابل دفاع نیست. به فلسفه این دوران میگن اسکولاستیک. اسکول که میدونید یعنی چی؟ یعنی مدرسه. اسکولاستیک و اسکولاستیسیزم یعنی مدرسی، یعنی چیزی که ما تبیین کردیم بقیه مجبورن و محکومن که یاد بگیرن. شما در مدرسه خیلی تفکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. یک کسی چیزی می داند، شما میرید اونجا میشینید به عنوان دانش آموز، نه به عنوان دانشجو. میرید و مطلب رو در واقع می آموزید. در واقع ما برای سنین نوجوانی و کودکی شأن تعمق و تفکر به اون نحو قائل نیستیم، چون فرد داره تازه تجربه میکنه زندگی رو. استثنایی که بعضیا نوابغن، اون رو کنار بگذارید ها. از این جهت به مدارس این مختم میگن اسکول، یعنی یه چیزایی رو که طرف نمیتونه در حقانیتشون تردید کنه میرن اونجا میآموزن. یعنی شما به یه بچه ابتدایی یا راهنمایی نمیتونید بیاد با شما سر این که آیا این فرمولی که دادید، این دو به علاوه دو مثلا جمع و تفریق، نمیتونه بر اینا شک کنه. در مثلا این وضعیت این ابیات نمیتونه این قلت بیاره که حالا اینجا مثلا مفاعیلون تفاعیلون فلان بعد اینجوری میومد. اصلا اینجوری نیست. نهایتا میتونه توان بگذاره و اینها رو خوب بفهمه، نمره 20 بگیره. نگاه مکتره فلسفی، نگاه تفکر در دوران قرون وسطا نهایتا اینه، میگن آقا شما بیشتر از این نمیتونید جلو برید، در تفکر ما اینقدر میتونید رشد کنید که بیاید نهله فکری هماهنگ و منطبق ما رو به وجود بیارید. اختلاف در واقع این افراد خیلی از هم زیاد نیست. عرض کردم عمدتا متأثر از ابن سینا هستن، شیخ الرئیس ابن سینا، ولی با فاصله خیلی زیاد است، چون اولا ابن سینا موحد، اینها موحد نیستن، به تثلیث معتقدن، بعدم اشکالات دیگه داره. دعوا سر اینه که آیا ایمان نابی وجود دارد یا ندارد، عقل نابی وجود دارد یا ندارد، کدوم ذیل اون یکیه، نسبتشون با هم چیه. و چون نمیتونستن، یعنی اساسا زیرساخت‌های مسیحیت و یهودیت اینقدر قوی نیست تو کتب عهد عتیق و عهد جدید که بتونن دفاع کنن، لذا کم که میآوردن با عقل برخورد می‌کردن. عقلم نه از حس عقلی که زیر سوال ببره اینها رو، بلکه عقلی که جنبه دانش داشت. با گالیله برخورد میکردن، مثلا با تروچلی برخورد میکردن، و هرچی فیزیکدان و شیمیست و این بحرانی رو پیش آورده بود که طبیعتا در واقع کلیسا به یک بن‌بست رسیده بود، چون فکری تولید نمیشد. فکرم که تولید نمیشد، روند همین روند طبیعی بود. یک سری کشیشه و اسقف آلوده، فساد در دربار کلیسای روم بسیار وحشتناک بود، هر کسی هم میخواست حکومت کنه میومد از اینا تاییدیه میگرفت. یک در واقع نسبتی بین این کلیسا و حکومت بود، بین پاپ و قیصر بود. این رابطه عادی شده بود، مردم هم به مرور خسته شدن. فرایند به جایی رسید که یک کشیش بسیار معتقدی مثل لوتر وقتی مأمور شد که بره در از آلمان بره در خود روم و در واتیکان در محضر پاپ مدتی تحصیل کنه و در واقع فعالیت کنه و مسئولیت بگیره، درجه و رتبهش هم بالا بود، به عنوان حالا به تعبیر خودمون یک درجه بالاتر از سقط الاسلامی و حجت الاسلامی، یک آیت الله بود، حالا فراخوانی شده بود اونجا به عنوان یک نخبه نظر و دکار کنه. این رفت و دید خیلی بین آنچه که در کتب نوشته شده در کتب عهد عتیق و عهد جدید با این وضعیت زر و زوری که در دربار پاپ هست خیلی فاصله وجود داره، اصلا گزاره ها قابل انطباق نیست، دوچار تردید شد. و این تردیدش به جایی منتج شد که وقتی برگشت آلمان، متأثر از دیدگاه های ویلیام اوکامی و یک کشیشی در واقع غرب اروپا بود به نام راسموس، این کشیش به طنز کلیسای اون روز رو به سخره گرفت. این یه مقدار شهامت پیدا کرد و متأثر از اونها 59 یه منیفستی نوشت، 59 دلیل و شکوایه ارائه کرد، پشت در کلیسای خودش چسبون در آلمان. خب گفتیم که واسطه بین خدا و خلق کشیش بود. بنده اگر گناهی کرده بودم باید میرفتم محضر کشیش، آقا من همچین گناهی مرتکب شدم، خب توبه کن، هزینه توبت مثلا اینقدر 100,000 تومان مثلا بده برو تو دیگه. اینقدر این لوس و سخیف شد به این مرحله رسید که دیگه یه فرمایی منتشاب کرده بودن، این فرما رو توضیح میکردن، شما دیگه از راه دور همینطوری که مثلا احساس میکنی الان یه کسی میخواد ماشینش رو یه جای توقف ممنوع پارک کنه برای اینکه پلیس دیگه جریمش نکنه، دست میکنه توی داشبورد ماشینش چند تا برگ جریمه اونجا داره، قبلا جریمه شده، در میاره میذاره زیر برفا کنه ماشینش، یعنی از قبل آماده داره اون گناه نامش رو، اون جرم نامش رو، عادیش و علصویه شده برای اون آدمی که من مهم نیست براش، ماشینش اینجا پارک میکنه، یه قبض جریمه هم میذاره. یه فرمای میفرستادن این برون بر، شما میرفتید اون فرما میخریدید داشتید، به عللی که احساس میکنه حالا معتقدم بودید به خدا، احساس میکردید این گناه رو مرتکب شدید، پر میکردید و هزینهش هر چقدر بود نرم بود. شما این برگه های جریمه رو نگاه کنید، نوشته توقف ممنوع اینقدر، مثلا پارک دوبله اینقدر، نمیدونم این برگه های جریمه رو حتما خوب مطالعه کنید. این برگه های جریمه همون فرمای اون روزه، به این معناست که جامعه ما دینی نمیشه، چون ما داریم مبتنی بر کلام مسیحی داریم جامعه مون رو اداره میکنیم. بعد طرف میومد مثلا تیک میزد که بله من مثلا جرمم اینه، 6 تا دروغ داشتم، مثلا 8 بار غیبت کردم، 4 بار خلف وعده کردم، 10 بار دیر سر جلسه اومدم، ملت گشتم سر کار، مثلا سرجمش میشه 10000 تومان. 10000 تومان داشتم داخل این تیپاکس میکردم، پست میکردم، میرفت برای کلیسای روم. این نوع خراج گذاری، این نوع پول جمع کردن، یه ثروت عظیمی رو برای کلیسای روم به ارمغان آورده بود که این بابا رفت اونجا دید اصلا نه همه با هم تعارض داره. 59 تا دلیل و مشکل آورد که آقا کسی این کارو نکنه و این کارو غلطه. پاپ لئوی بهش برخورد، ناراحت شد، این آدم چی همچین کاری کرده؟ 1517 این کارو کرد، یعنی 1511 اونجا رفت، 5-6 سال به اصطلاح بعد این شوک برش وارد شد. 1517 اومد این اعتراضیه رو صادر کرد، احضارش کردن، گوش نکرد، نرفت. بالاخره 2 سال بعد حکم تکفیرش رو صادر کردن و رسماً به کفر متهم شد. این بمب توی اروپا ترکید، اینجوری مردم نیاز داشتن که کسی صداشون کنه را بیفتن. یه تحرکات صورت گرفت و بالاخره به قصر دوک ساکس پناهنده شد برای اینکه نکشنش و نشست دومین ضربه رو زد. پس این یک ضربه بود که آقا جان ندید این پولها رو مردم دهقان، مردم فقیر، مردم بیچاره کی گفته بفرستید اونجا؟ اصلا کی گفته که این اونها باید با این فرمها و اسمش میگفتن مغفرتنامه، مغفرتنامه از شما بفرستید برابر این فرمها گناهتون حل میشه، خلافی که کردید چرا قرمز رد شدید برید خیالتون راحت بشه، این 1000 تومان بریزید مثلا به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی، شما این گناهتون بخشیده میشه. بالاخره نظر امام رو بپذیریم که فرمود آقا جان امروز قوانین راهنمایی و رانندگی به اصطلاح تبعیت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعی است، آیا این واجب رو که اگر من نفیش کردم در واقع حرام مرتکب شدم، این رو ما بپذیریم که من یه فعل حرامی رو مرتکب شدم حالا میرم 1000 تومان میدم میخرمش، این رو بپذیریم یا قانون رسمی جمهوری اسلامی رو؟ مغفرتنامه مامورم براش تربیت میکنیم، افسر مرد و افسر زن که بیان تو خیابون جریمه کنن مردم رو، در واقع کشیش اون روز صورتش شده مأمور امروز، مأمور مالیاتی، مأمور نمیدونم چی، مأمور تراکم ساختمون. این خیابون گفتن آقا این کوچه 5 متر 10 متر ارزشه، این ساختمون 3 طبقه بیشتر نشه، تعداد ماشین هایی که اینجا میان، تعداد افرادی که اینجا زندگی میکنن در همین حد باشه، بنده میام اینجا 10 طبقه میسازم، اون 7 طبقه اضافه رو میرم تراکم ساخت میخرم، منو جریمه میکنن، میگن 200 میلیون تومان تراکم ساخت شما به شهرداری بده، من میریزم به حساب شهرداری، شهرداری مثلا منو جریمه کرده، من ما به ازای این 200 میلیون تومان 400 میلیون تومان این ساختمونای روی این رو میفروشم، سود میکنم. بعدن میبینید که اینجا دیگه جا نیست ماشین پارک کنید، بعد هی محدوده تر ترافیک رو طول و عرضش رو زیاد میکنن. بعدن میان میگن آقا، همین در جنگ روزنامه‌ای که توی 10 روز پیش راه افتاده بود، بالاخره تراکم ساختمون بفروشه شهرداری یا نفروشه؟ آخر به نتیجه رسیدم تو شورای شهر که بفروشن. چرا؟ چون بودجه نداره شهرداری، بس ما بفروشیم، یعنی چیز شهرداری بگذره، شهردار 10 سال بعد و مردم 10 سال بعد که اینجا میخوان زندگی کنن خودم میدونه چجوری باید، یا خیابون اون طرف یه طرفه رو به پایین، خیابون این طرف یه طرفه رو به بالا. اینه که مهندسی مبتنی بر دین نیست، اینه که مبتنی بر اصول نیست. لذا گفت اصلا این کارو نکنید، این مغفرتنامه ها حرف مفت. خلاصه نظام مالی کلیسا رو زیر سوال برده بود، بنیان های کلامی کلیسا رو زیر سوال برده بود. آقا تکفیر رو بعدم که پناهنده شد به قصر دوک ساکس، چند وقت بعدش هم که کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. کی هم چین اجازه داشت این کار رو بکنه؟ گفت آقا جان برای اینکه این مردم بفهمن این حرفا چیست و توی این کتاب چه نوشته شده، مردم دهقان نمیدونم تو آلمان که نمیتونه زبان لاتین و زبان یونانی بدونه بیاد کتب مقدس رو به اون زبانها بخونه، برای اینکه مردم بدونن توی این کتابا چی نوشته شده، این کتابا رو باید ترجمه کرد. و این یک نوع بدعت بود از دید کلیسای روم. آقا ترجمه کرد و صدای کلیسای روم در اومد، تبدیل به یک درگیری و نزاع شد، دهقان‌ها شورش کردند و اوج گرفت این مسئله، اشراف هم خوشحال بودند، اشراف اونجا از این جهت خوشحال بودن، دهقان‌ها خوشحال بودن که این باج و خراج نمیره، اشراف خوشحال بودن که قدرت کلیسای روم و ایتالیا ضعیف میشه، محدود خودشون پرقدرت میشه. هر کس به نوعی سود میبرد از این فتواهایی که این میداد. به مرحله رسید که عنوان اصلاح و رفرم دینی شد لفظ عام. اصلاحات، اصلاحات دینی، اصلاحات در دین، همین بحثایی که امروز تو جامعه خودمون هست، یه بخشش اصلاحات اجتماعیه، یه بخشش اصلاحات در دینه. آنچه که شما در مبانی فلسفی نهله عقلانیت دینی در کشور خودمون میبینید که مثلا خشونتی که در کربلا شاهدش بودیم متأثر از خشونتیه که در بدر مثلا امام حسین اگر شهید شد معلول خشونت در واقع پدر خودش بود در بدر. یا اگر میبینیم قرآن وضعیتش اینجوریه، اگر وحی میگیم وحی که اینطوری نیست، اولا بعدم عصمت انبیا که اینجوری زیر سواله. این موارد رو اینها از خودشون ندارن بگن، این موارد عمیقا ریشه در این شرایط تاریخی داره. یعنی هر چیزی که اونجا مطرح شده این دوستان ما گرفتن یه جوری، حالا 4 شعر مولوی و نمیدونم 5 آیه و حدیث هم به زمینه کردن و آوردن اینجا بومی کردن. خیلی خوب، این پروسه ادامه داشت تا اینکه برجهت افراد بعدی مثل کالوین آمدن، این رو نهادینه کردن. اینها در واقع یک سری قیود رو از دین مسیحیت برداشتن. پروتستان ها یک نوع در واقع دین کاملا لیبرال آوردن، دینی که اباحیگره، یک شنبه کلیسا میرن بعد بقیهش دیگه آزادن. اساسا بخش عمده غربی که میگیم امروز، میدونید که امروز وقتی میپرسن مذهب شما چیه، طرف پدر مادرش مسیحی بوده ولی مینویسه لا مذهب. الان در جدابلی که این مثلا پرسشگران اجتماعی یا این جامعه شناساشون تهیه میکنن برای بعضی از گزاره های اونجا، شما خیلی راحت میبینید طرف عادی مینویسه من لا مذهبم، هیچ مذهبی ندارم. بخش عمده این لا مذهبا در جوامع پروتستانن، یعنی آرام آرام پروتستانتیسم طی پروسه 400 ساله به جای رسید که امروز بخش عمده افراد اونجا لا مذهبن، اسمن پروتستان هستن. هرچند خود این هم یک نگرش دوگم و بسته ای داشت، یعنی یاد داشته باشید که اینها بعضی از افراد رو برای اینکه شیطان از بدنشون بیرون بره میسوزاندن. شهید مطهری معتقد، البته ایشون با تردید میگه، یعنی قطعی نمیگه، میگه ما یکی از افتخاراتمون به عنوان مسلمان و به عنوان ایرانی اینه که نه در طول تاریخ ایران شاهد بودیم که جایی رو آتیش بزنن افراد رو زنده زنده بسوزونن، نه در طول اسلام، اصلا نمیشناسیم در تاریخ. حالا مواردی که اخیراً در اثر این اخلاقیات جدید میبینیم بعضی از افراد بنزین میریزن رو سر زن و بچه‌شون همه رو میسوزونن زنده زنده، این یک نوع در واقع نگاه جدید استثنا داره از این قید شهید مطهری. اما در طول تاریخ مسیحیت و غرب قبل از مسیحیت و همین غرب امروز متاسفانه آدم سوزی به صورت زنده خیلی موضوعیت داشته. در بوسنی بعضی از مهد کودک ها رو، فیلم ها و عکس هاش رو آورده بودن اینجا، بسیار صحنه های فاجعه آمیزی بود برای به اصطلاح انهدام نسل. این بچه های تو مهد کودک ها رو سرپا مثلا توی یک سالن جمع می کردن تو همون مهد کودک، و این دستگاه شعله افکن رو حتما توی فیلم ها دیدید که 45 متر شعله رو پخش میکنه. برای اینی که اگر سربازی توی یه سنگری هست، شما شعله پخش کن و شعله رو میزنید، این شعله میره میپیچه توی اون سنگر، طرف یا بسوزه یا اینکه بیاد بیرون. و مهد کودک های متعددی رو در سربرنیتسا و گراژده سرب ها با این شعله افکن ها این بچه ها رو زنده زنده سوزونده بودن. این آدم سوزی حرف قدیمی نیست، امروز هم هستن. الان توی جنین هم بخشی از صحنه هایی که در واقع 9 روز 10 روز طول کشید تا اجازه دادن خبرنگارها اونجا برن، شواهد حاکی از اینه که بخش قابل توجهی از این افراد زنده زنده سوزونده شدن. حالا اونایی که زنده زنده کشته شدن هیچ، اساسا شلیک اون بدنه دیوارهای این ساختمان های جنین رو شما میبینید به اون شکل فرو ریخته، گلوله تانک این شلیک مستقیم این فرو ریختن رو ایجاد کرده. اگر گلوله عادی تانک رو بزنن ساختمان خراب میشه، ولی اینکه شما میبینید یک دیواری یه بخشش به اصطلاح ویران شده نفوذ کرده، اسم این گلوله ها گلوله های سابوه. گلوله سابو خویران نمی کنه، به اصطلاح دو زمانه است، یه بخشی رو خراب میکنه، انفجار اولیه است، بعد میره داخل منفجر میشه، بعد آتش زاست. در واقع اینها با استفاده از گلوله های سابو
تجمعات افرادی که توی ساختمان‌ها و توی خونه ها بودن رو زنده زنده سوزوندن که این جسدها رو چند گذاشتن 9 روز بگذره، هوا هم گرمه، عفونت میکنن، مشخص نمیشه که اینها سوختن. یکی از دلایل این قضیه همین. ببینید حتی پروتستان ها که آمدن مسیحیت رو از اون قیود انحرافی نجات بدن، در جنگ های بین کاتولیک ها و بین پروتستان ها به آدم سوزی دست می‌زدن، می‌گفتن اینها شیطان در روحشون، شیطان در به اصطلاح جسم اینها حلول کرده، می‌سوزونیمشون تا شیطان بره و اینها ضمن اینکه می‌میرن رستگار هم بشن. اینقدر این جنگ بین مسیحی‌ها و مسیحی‌های ارتدوکس و مسیحی‌های پروتستان، مسیحی‌های کاتولیک و مسیحی‌های پروتستان بالا بود، مردم بعد از یک قرن دچار تزلزل شدن. بالاخره کی درست میگه؟ کی حرف اصلی رو میزنه؟ حرف حق مال کدومه؟ خود مسیحیت چی گفته؟ لذا شروع کردن مراجعه کردن به کتب مقدس، پیگیری این که کی داره درست میگه. سر این قضیه و کنکاش و کار فکری آقا یک دفعه شروع شد بعد از رنسانس نهله های فکری که پس از دیگری. مسیحیت امروز آکنده از این نهله هاست. من فقط برای تقریب ذهن شما به 6-7 از این نهله ها اشاره میکنم. مؤلف های اصلیشون هم میگم اینها حاصل همین درگیری ها بین پروتستان ها و بین کاتولیک ها بود. گروه اول باپتیست ها. این باپتیست ها مثلا معتقد به غسل تعمید نیستن. اگر یادتون باشه تو اصول مسیحیت یکی از اصول این بود که افراد مسیحی باید غسل تعمید داده بشن در بچگیشون. اینها به این اصل معتقد نیستن، غسل تعمید رو مثلا بر نمیتابن. یکی از کلیدی ترین در واقع نقطه افتراق هاشونه. گروه دوم یکی از فرقه ها از اون 250 تا فرقه، گروه متدیست ها. این متدیست ها این باطنیون در جهان اسلام هن، باطنیگرا هن، خیلی در واقع رمز و راز دارن، تقریبا نیمچه عرفانیه، یک نهله عرفانیه، معتقدن باید کنار نشست، سیر و سلوک کرد، تهذیب اخلاق کرد، یک تفکر گوشه‌نشینی دارن، خیلی در جنگل ها، در مناطق روستایی، فرقه ای و قبیله ای زندگی میکنن، از شهرنشینی و تمدن خودشون به کنار میکشن. اخیرا هم افراد مدرنیستی که به این نهله رو آوردن برای فرار از این زندگی مادی، اینها هم میبینید که در طول روزهای متمادی خودشونو در آپارتمانشون زندانی میکنن، اهل تصفیه باطن و تهذیب اخلاقن. نهله سوم کواکرهان. اینها در اون مقطعی که خیلی بردهداری رایج بود در آمریکا و اروپا به مقابله با بردهداری پرداختن، سر این قضیه یک جنبش اجتماعی معروفی شد و به اینها میگفتن جامعه دوستان، همه رو با هم دوست میدونستن، به اصل برابری و برادری معتقد بودن. کواکرها هنوز هم از قوی ترین نهله ها هستن. این کواکرها در ایالات متحده با اون گروهی که یک کلاه سرشون میکشن، چشاشون فقط بیرونه، یک پالت کلاه بوغیه، معروفن به کوکلاس کلان ها. کوکلاس کلان ها نژاد پرستن و به بردهداری معتقدن. حزب دموکرات آمریکا یکی از زیرساختاش در همون گروه کوکلاس کلان هاست. کوکلاس کلان ها حمله میکردن هر کجا سیاه‌پوستا تمرد میکردن زمانی که برده بودن، اینها رو به عنوان، یعنی وقتی احساس میکردن این برده ای فرار کرده، کوکلاس کلان ها تیم های بودن که راه میافتادن و اینها رو پیدا میکردن میکشتن. این کواکرها در واقع گروهی بودن که مثلا در بخش خود ایالات متحده یک فرقه مذهبی بودن که بیشترین نزاع و درگیری رو تو اون مقطع با همین کوکلاس کلان ها داشتن و شدیداً با جنگ و با دروغ و با اینجور موارد هم مخالفت میکنن. مورمون ها نهله بعدی هستن، شدیداً شبیه اخباریگری های خودمونن. این نهله هست در اسلام معروفن به اخباریگری ها، هر خبری اومده به نص، یعنی در مقابل عقل به نص قائلن. در اسلام، در مسیحیت، در یهود دو تیره بوده همیشه، تیره‌ای به عقل اعتقاد داشته، یه تیره‌ای به نص. نص میگیم آقا صورت ظاهر این چیزی که اینجا نوشته شده چیه، همین رو باید بهش عمل کنیم. لذا مورمون ها به تعدد زوجات اعتقاد دارن. یک در واقع به قول خودشون جمله است در کتاب مقدس که میگه تکثیر شوید. این تکثیر شوید رو اینها اینجوری ازش برداشت کردن که باید زاد و ولدشون زیاد بشه، لذا بین 8 تا 10 زن انتخاب میکنن و
در واقع تعدد زوجات در این فرقه، یکی از فرقایی که در مسیحیت معتقد به اصطلاح تعدد زوجات هم. فمینیست ها در اروپا و آمریکا بخشی از حمله شون علیه این نهله مذهبیه تو بحث تعدد زوجات. حداقل بچه هم معتقدن باید 18 تا باشه. بعد انیترها کاملا لیبرالن، معتقدن به آزادی مذهب بی قید و شرط، آزادی مذهبی که هیچی نباید محدودش کنه. من نمیدونم اگه مذهبی هیچ آزادی قید و شرطی نداشته باشه دیگه این چه اسم مذهب چطوری میشه برش عنوان نهاد. ولی به هر جهت شانینگ که از به اصطلاح بزرگان این فرقه یه جمله معروف داره، حتما اینو شنیدید، میگه هر کلیسایی که بنا شود گوریست برای عقل. پس مرمون ها نسگرا بودن، کاملا معتقد بودن که باید نگاه کنیم ببینیم چی نوشته شده به همون عمل کنیم. این به اصطلاح انیترها نقطه مقابل اونن، میگن اصلا نگاه نکنید به نس، نس رو بذارتش کنار، ما در مسیحیت نگاه میکنیم ببینیم عقل چی میگه. لذا معتقدن که هر کلیسایی که بنیان نهاده میشه در واقع یک قبرستانیه، گورستانیه برای عقل. تئوزوف ها هم که خب یه نهله التقاطی هم تلاش کردن بین بودیسم، بین مکاتب شینتوئیسم، بین مکاتب شرقی، بین هندوئیسم و بین کنفسیوئیسم با مسیحیت یک جور تلفیق به وجود بیارن. این تلفیق در واقع یک نوع نهله انحرافی رو رقم زده که امروز هم طبیعتاً طرفداران زیادی در غرب داره. یه نهله جدیدی هم حدود 200 ساله به وجود اومده، فرقه مسیحیان جدید که اینا معروف هم به اصطلاح کریستیان ساینتیست، دانشمندان مسیحی، عالمان مسیحی. اینا خودشون رو نخبگانی میدونن که فیزیکدانن، ریاضیدانن، شیمیستن، زیستشناسن، اخترشناسن. معتقدن که ما مسیحی هستیم و از در واقع حیث علمی شأن و رتبه‌ای داریم که مسیحیت رو درک میکنیم. یک نوع مذهب آزاده. افرادی مثل فیلسوفانی که چهره شاخصی هم هستن مثل ویلیام جیمز عضو این نهله هستن. این نمونه هایی بود از فرقه هایی که در مسیحیت به وجود اومده، از اخباریگری هاشون نسگراها تا عقلگراها تا در واقع مسیحی های 100% لیبرال تا افراد نمیدونم ضد نژاد پرست. این نهله ها وجود داره و در واقع مسیحیت امروز معلول، غرب امروز معلول اجتماع چنین مسیحی هایی است. اما خود اصلاح دینی هم به نتیجه نهایی نرسید. یک تیره‌ای به وجود اومدن به نام پیوریتن ها. پیوریتن ها اصلاح پیوریتنیزم، خب میدونید کلمه پروتستان یعنی اعتراض، از مشتقات لفظ اعتراض گرفته شده. مذهب پروتستان یعنی در واقع مذهب اعتراض، اعتراض به کاتولیسیزم و ارتودکسی. اما این اعتراض توی مقطعی تا جایی تونست جلو ببره جامعه رو که حالا باید خود این هم اصلاح میشد. یه نهلهی به وجود اومدن به نام پیوریتن ها. پیوریتن ها رانده شدن و سعی کردن برن یه سرزمین دیگه رو مستقر بشن. از انگلستان حرکت کردن و ایرلند آمدن، در همین ایالات متحده فعلی وارد آمریکا که شدن یک منطقه سنگی بود، روی اون سنگر اون سنگ مقدسشون اونجا ایستادن، قسمشون رو یاد کردن که در این سرزمین جدید ما دین رو اصلاح کنیم. پیوریتنیزم یعنی پاک دینی. این که گفته میشه حالا اینها کسایی بودن خیلی سالم بودن و متاسفانه یکی از اشکالاتی که بر اون صحبت جناب خاتمی با شبکه CNN از نظر علمی وارد شد و ضربه بسیار سختی بر شخصیت علمی ایشون خورد در خارج از مرزها، این بود که ایشون اومدن این پیوریتن‌ها رو توی اون متن ستایش کردن و گفتن اینا انسان‌های سالم بودن، رفتن که مثلا اونجا دین رو خارج و فارغ از خرافه ها و موارد این چنینی در واقع رقم بزنن، که این چون توی غرب و اینجا هم حتی خیلی خوب پیوریتن‌ها شناخته شده هستن و معلومه که اینا چه افرادی بودن، چه مشکلاتی داشتن، در واقع حمل بر این شد که اطلاعات ایشون تو این زمینه بالا نبوده یا مشاوران ایشون که این مطالب رو تهیه کردن برای ایشون در واقع اطلاعات غلط دادن. پیوریتن ها گروه های پاک دینی هن. اگر شما بخواید خوب بفهمید متوجه بشید پیوریتن ها چی هستن، ما باید برگردیم به دورانی که کسروی در ایران مثلا دنبال پاک دینی بود و پاک دینی در منطقه ما 200 سال گذشته 150 سال گذشته انگلستان برای اینکه نمیتونست با اسلام تو این منطقه برخورد کنه، برای سه حوزه، چون امروز ما این منطقه رو کشورهای ریز و درشت بنگلادش و هند و سریلانکا و پاکستان و افغانستان و ایران و عراق و عربستان و ترکیه میدونیم، اون روز سه حوزه بود: حوزه ایران، حوزه هند و حوزه در واقع عثمانی. اینا برای اینکه بتونن تو این سه حوزه موفق باشن، یک وضعیت پاک دینی ایجاد کردن از درون جهان اسلام که شما این سه تا نهله رو امروز میشناسید. برای حوزه شبه جزیره عربستان که جداش کنن از عثمانی، وهابیت رو رقم زدن. وهابیت یک نوع پاک دینی، یک نوع پیوریتنیزم در مذهب حنبلی و حنفیه. برای خونسا کردن اسلام و قدرت اسلام در مواجهه با انگلیس در شبه قاره هند، یک دکترین پیوریتنیزم رو اونجا به این شکل پیاده کردن که یک آدمی رو انداختن، مذهبی را افتاد به نام قادیانگری به موازات این وهابیگری. همون موقع ها تو ایران هم یک نهله رو به وجود آوردن که این نهله هم نهله پاک دینی بود، یعنی پیوریتنیزم در شیعه که معروف به بهائیگری. محمد علی باب رو که یک آدم در واقع روحانی بی سوادی بود، فراماسونری در ایران تونست این رو را بندازه، تحریکش کنن و قواعدی راشت. و خب میدونید مثلا پاک دینیش هر چیزی رو که احساس میکردن یه جورایی گیر داره و آحاد جامعه باش مشکل دارن رو اونا عمل میکرد. پاک دینیه وهابیت رو برای اینکه دوستان خوب یاد بگیرن این مثلا وضعیتش چطوریه، کتاب کوچولوی همفر داره، خاطرات همفر، جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی. اون خاطرات همفر رو انتشارات امیرکبیر خیلی قبل منتشر کرده، شنیدم دو سال گذشته تجدید چاپ شده. خاطرات خوبیه برای اینکه ببینید اینا چطوری آرام آرام کار میکردن جهان اسلام. این آدم در واقع پایه و اساس این نظام وهابیت امروز انگلستان رو گذاشت، عربستان رو گذاشت، که خروجیش میشه این که این حکومت به وجود میاد، خروجیش میشه این پاک دینی، این که از دلش بعدن طالبان به وجود میاد، خروجیش میشه این که در خود بیت الله الحرام حجاج ایرانی رو شهید میکنن، و خروجیش میشه این که امروز در شرایطی که همه جهان اسلام راه پیمایی میکنن، وزیر کشور عربستان رسما میاد و اعلام میکنه که هیچ کس حق راه پیمایی در عربستان رو علیه اسرائیل نداره. از این زاویه و به این معنا برای خودشون نهله هایی رو از درون اون مذاهب ایجاد میکنن که به دردشون بخوره. پیوریتنیزم یعنی این پاک دینی. بهائیت هم در ایران خب میدونید مثلا یک زنی در همراه محمد علی باب بود به نام قرة العین، که این قرة العین پدرش مجتهد بود، شوهرش هم مجتهد بود، خودش هم در علوم دینی تا یه جاهایی رشد کرده بود، اما چون فساد اخلاقی داشت فرار کرد، به محمد علی باب پناه برد و اولین زن بهایی شد و در واقع بی‌حجابی رو این شروع کرد. روی منبر در واقع با هماهنگی که باب داشت و با فراماسونرها کشف حجاب کرد. خب تو اون مجلس به درگیری کشیده شد. یکی از اعتقادات بهایی ها اینه که هر زن میتونه 9 تا شوهر داشته باشه. کتاب قرة العین جزوه کوچکیه، آقای سینا واحد سال 1364 نوشته، کتاب مستند خوبیه، این رو دوستان بتونن مطالعه کنن بد نیست. ما برای شناخت این نهله های این چنینی خوبه، متون خوبه موجوده، دوستان عنایت داشته باشن. این یعنی پاک دینی، یعنی بیان بگیم آقا دین اینو گفته، کی گفته، بی خیال مثلا اینجوری عمل میکنی. این افراد عادی لومپن بی خاصیتی که اصلا هیچ گزاره علمی درش، یعنی وهابیت عاری از گزاره های عقلانیه، هیچ نوع چهره بزرگ وهابی نمیشناسید. این افرادی هم که امروز در عربستان در واقع بهشون میگن مفتی، مفتی چهره های بزرگ در واقع وهابیت رو میگن، الان مفتی ارشدشون آقای مفتی بن بازه. اینها هیچ نوع تفکر عقلانی ندارن، صرفا یه نگاهی به صورت ظاهر اینها میکنن. و اتفاقا مخالفت شدید این ستا با هم دیگه به این معناست که مثلا توی وهابیت میگن خون شیعه حلاله، لذا میبینید وقتی به هزارجات رسیدن شیعیان رو در اونجا قتل عام کردن، زنان و دختران شیعیان رو هم در واقع به عنوان غنایم جنگی بردن و بین سربازان پاکستانی که همراه اینها بودن تقسیم کردن، که خب اون موقع اعتراض ایران رو هم در پی داشت. ببینید این یعنی پاک دینی. اگر شما مثلا قواعد بهاییت رو ببینید و نسبت بهاییت با شیعه رو بسنجید، متوجه میشید پاک دینی یعنی چی. پیوریتانیزم وقتی میگیم به این معناست. پیوریتانیزم در مسیحیت هم اینطوری بود، آمد پس از مکتب اعتراض و مذهب اعتراض، یعنی مذهب پروتستانتیزم، دورانی شروع شد که بهش میگن دوران پیوریتانیزم یا پاک دینی، و اومدن دین رو پاک کنن از این آلودگی ها. لذا ضربه نهایی هم به مسیحیت خورد و امروز مسیحیت صورت در واقع یک جسدی از دین در غربه. یه سری کلیساست که شأن معماریش اون رو حفظ کرده. کشیش ها افرادی هستند که حداقل تأثیر اجتماعی رو دارن، اساسا تأثیرگذار نیستن. و تو این شرایطی که مدرنیته و رویکرد به عقلانیت نتونست بشر رو نجات بده، اساسا اینقدر کلیسا اقتدار نداشته که دوباره بتونه آحاد جامعه رو به سمت خدا برگردونه. اینها فرایندی بود که وقتی ما وارد غرب شناسی جدید میشیم لازم هست این اختلاف ها و افتراق ها و این نگاه ها رو بدونیم. نگاه های افراطی از اونجایی که میگن آقا یک مرد باید بین 8 تا 10 تا زن داشته باشه و تعداد بچه‌هاش حداقل باید 18 تا باشه به بالا، و از اینجا بیاد نگاه کنید، بعد افراطی ترین بعد تفریطش میشه این که یک کسی میاد میگه آقا اصلا نباید بچه‌ای تولید کرد و ما گناهکاریم و نباید گناهکار دیگر رو به وجود آورد. و بعضی از فیلسوفانشون میگن یا کشیشانشون میگن ما افتخارمون اینه که هیچ گناهکاری رو در واقع این به دنیا آوردن من جنایت بود و من افتخارم این است که چنین جنایتی رو در مورد کسی دیگری مثلا مرتکب نشدم. این رنج مثلا این اختلافات دیدگاه هاست که اون تمدن رو رقم زده. اما باز هم کلیدی ترین مسئله این نهله تمدنی موند، اون هم چیست؟ مسئله تقابل ایمان و عقل، مسئله تقابل دین و دنیاست، که گفتن آقا اگر عقل رو بپذیرید دنیا رو دارید، اما اگر ایمان رو چسبیدید فقط دین رو خواهید داشت. درست. و این بحثا رو وارد ایران هم کردن بعد از انقلاب، خصوص چند سال گذشته، کاملا بی ربط. اسلام هم مراقب دنیای آحاد شهروندانش بوده، هم عقل رو برتافته، و اینها ظلمه در حق اسلام که چنین در واقع خلط مبحثی صورت بگیره و چنین گزاره‌های اینجا وارد بشه. خب من بحثم تموم شد، چون حجم مطالبی که ما همینجوری مسلسل بار میگیم هرچند عمقش کمه، ولی تعداد مطالب چون زیاده و دوستان هم ممکنه گرایش رشتهشون با اینها نخونه خسته کنه شما رو، من عذر میخوام بابت این وضعیت. لذا الان دیگه یک مقداری ما به مرحله رسیدیم که وقتی وارد شرایط رنسانس و عصر پس از روشنگری و دوران جدید بشیم، الان دیگه برای شما یک مقدار ملموسه که چرا اینها دین رو آرام آرام کنار گذاشتن. باید این آماده بشه. یک مختصری من دیگه به بحث عقل و ایمان توی جلسه تخصصی نمیپردازم. آرام آرام وقتی تو عصر جدید جلو میریم، اونجا نسبت بین عقل و ایمان رو تبیین میکنیم که شما راحت تر متوجه بشید چرا اونها ایمان رو به سادگی کنار گذاشتن، عقل رو چسبیدن یا بالعکس. ولی امروز ما به سادگی نمیتونیم سراغ گزاره های صرفا عقلانی بریم. تدین ما نهایتا میتونه تلفیق بشه با تعقل، هیچ مغایرتی ندارن. یعنی اونجوری نیست که جا برای یکی تنگ بشه وقتی اون یکی اومد. انسانی که در غرب در مسیحیت گناهکار ذاتن، قبل از تولد اصلا گناهکار رقم خورده گناهش و سرنوشتش، این انسان در اسلام پاکه، پاک آفریده میشه. و همونطوری که میدونید یک نقطه افتراق ما در مسیحیت قرون وسطا میبینیم، مسیحیتی که عصر دین رو پشت سر گذاشت زمان لوتر، اونم اینه که میگفتن انسان امروز انسان مقید به خداست و در چارچوب خدا، اما انسان قبل از دین، انسان یونان باستان، انسان آزاد بوده. لذا اومانیزم یا انسان محوری زمان ارسطو و افلاطون مجدداً احیا شد. اگر شما میبینید فیلم های به اصطلاح عظیمی ساخته میشه در مورد روم، امپراتوری روم، و قبل از اون در مورد یونان، و خیلی توجه میشه. شما به فیلم های مقطع نگاه کنید، دربارهای با شکوه، لباس های فاخر، خیلی اصرار جدی دارن زمان لوتر و بعد از اون که بگن ما قبل از ورود دین به تمدنمون رشد داشتیم. شکوفاترین مقطع تمدن غرب دوران تمدن هلنی یعنی یونانی معابی و دوران امپراتوری رومه، و زمانی که دین آمد، امپراتوری دین رو، این دین مسیحیت و یهودیت رو به صورت رسمی پذیرفت، مشکلات ما شروع شد. همین گزاره رم افراد باستانگرا قبل از انقلاب تو ایران مطرح میکردن که مشکل اساسی ما اینه که عرب ها آمدن اسلام آوردن اینجا، نجات ما به این برمیگرده که ما بریم سراغ زمان ساسانیان و هخامنشیان. این هم یکی از موارد خلط مبحثه. و نکته کلیدی اینه که با آقای در واقع لوتر و سپس بعد از ایشون با آقای کالون، اتفاقی که افتاد این بود که دوباره بشر غرب از خدا جدا شد، رفت سمت کی؟ رفت سمت اون اومانیزم یا انسان محوری قبل از ورود دین به غرب. البته من هیچ وقت معتقد نیستم که هیچ وقت در غرب اومانیزم یا انسان محوری نفی شده. ما به عنوان شهروند جامعه اسلامی و ایرانی خودمون رو در مدار خدا میبینیم. انسان غربی هم قبل از مسیحیت خودش رو محور همه چیز میدونست، هم در زمان عصر ایمان در قرون وسطا خودش رو محور همه چیز میدونست، هم پس از این مقطع تا امروز. یعنی همواره غرب یک غرب اومانیست و انسان محور بوده. دلیل من برای این قضیه چیه؟ چرا معتقدم که زمان عصر ایمان و عصر قرون وسطا هم اینها اومانیست بودن؟ به این دلیل که همواره بین خودشون، بین عقلشون و بین ایمانشون در تفکر فلسفی کلامیشون یک درگیری بوده. انسان موحد انسان ذوبه در خداست. دو تا چارتای عقلانی هم که میکند، این دو تا چارتای عقلانیش در چارچوب در واقع خدا محوریشه. نمیتونن بگن ابن سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، غزالی، فارابی یا کندی یا ابن حزم اندلسی یا محی الدین ابن عربی یا ملا صدرای شیرازی یا علامه طباطبایی یا شهید مطهری یا علامه جوادی آملی، اینها افرادی هستند که چون ذوب در خدا میشن در ایمان، پس از عقلانیت برین. قوی ترین شکل عقلانیت رو همین افراد داشتن و دارند. اما انسان غربی همواره بین خودش، بین اون خودی که محور اون انسان محوریش که با قوه عقلش میخواسته این ایمان رو تبیین نسبی کنه، دچار تعارض شده. همواره از ایمان کم گذاشته به نفع عقلانیت خودش، لذا بازم این انسان محور بوده. یعنی محور گزاره مرکزی و اساسی خدا نبوده. شما هرچه که عمده ترین دیدگاه های فیلسوفان اینها و متکلمین اینها، افرادی مثل همین آقای سنت آگوستین و توماس اکویناس و اوکامی و آنسل و دیگران رو زیر و رو کنید، به این پی خواهید برد که اینها در واقع بیشتر اومانیست بودن تا خدا محور. لذا مجددن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، 1000 سال 1100 سال دین رو پذیرفتیم تو بستر تمدنمون، ایمان برای ما مشکل داشته. سه گزاره بود دیگه، یکیش بحث ایمان ناب بود، بحث نجات بود. اون بحث نجات رو اینا جدی گرفتن، گفتن از این طریق نمیشه به نجات رسید، انسان دوباره خودش باید محور بشه. انسان عصر طلایی یونان انسان در واقع ارشد محسوب میشه. لذا گزاره شد، اون کتاب ها نوشته شد برای اون موقع. بعدم که تو 100 سال اخیر هم که سینما به کمکشون اومد، با شکوه ترین صحنه ها رو در مورد اون موقع به تصویر کشیدن. شما بنهور رو میبینید و مواردی از این دست که کاملا تقدیس کردن اون مقطع رو، دوران طلایی اون روزگار رو. این همین در واقع افرادی که در کشور خودمون و در بیرون مرزهای خودمون امروز نشستن و حسرت این رو میخورن که دوران قبل از اسلام ایران چه دوران شکوفا و در واقع یک دوران طلایی بود. این کلیت عصر قرون وسطا بود که ما برای غرب شناسی به این اطلاعات نیاز داشتیم. ما انشالله از جلسه آینده وارد فرایند رنسانس و عصر روشنگری میشیم. علاوه بر خیر کنیم.